بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در این باب 13 از ابواب جهاد عدو که در جلد 11 وسائل خواندیم، روایات متعددی که مجموعاً 17 روایت ایشان ذکر میکنند، مضمون آن روایات این است که بایستی مسلمان ها در برابر هر ظلم و جباران و ستمکاران، هر جریان خلافی که در جامعه ببینن، سکوت کنن. اسکن ما سکن اللیل و النهار، دعوت مردم به سکون و سکوت و صبر و اینطور چیزا. خب اطرافی هم ما میدانیم به این که شیوه ائمه علیهم السلام اینطور نبوده. آیات قرآن از جهت جهاد و قتال، امر معروف و نهی از منکر، تاریخ اهل بیت علیهم السلام، ما الان در برابر دو تا فرهنگ قرار گرفتیم. یکی فرهنگی که از این اخبار استفاده میشه، دعوت به سکون و سکوت در برابر هر جنایت و هر ظلم و هر استکباری. خب دستاویز بعضی ها همینه، برای خاطر که با آز و سلاطین شاید درست کرده باشن که این روایات که مردم در برابر جنایتکاران صبر و سکوت اختیار کنند. از طرف ما میدانیم به این که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یا قرآن، تاریخ، شیوه اونا اینطور نبوده. از این جهت ما ناچاریم در اینجا قاعده تعارض را، اون که در تعادل و ترجیح خواندیم، اجرا کنیم. چون از اول در برابر پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام افراد کذابی در جامعه وجود داشتن و چیزهای دروغ به نفع سلطنت ها، حکومت ها جلب میکردن، درست میکردن. خب ائمه علیهم السلام آمدن معیاری به ما معرفی کردن، گفتن بر اساس این معیار اون که به شما میرسه بسنجید، با این معیار، با این گزینش بپذیرید. اینطور به ما گفتن. خب بنابراین ما در اینجا نمیتونیم در برابر این 17 خبر که دعوت مردم به صبر و سکوت و رکود و خاموشی در برابر هر ظلم و هر جنایت، هر حکومتی بپذیریم. این با اون فرهنگ اسلام و اون حماسه اسلام نمی سازه. از این جهت روات اهل بیت علیهم السلام از اول از اهل بیت سؤال میکردن، زراره به امام صادق علیه السلام، یعطی انکون خبران المتعارضان فبعیه ما نأخذ. از امام صادق علیه السلام سؤال میکنه، دو تا خبر متعارض به دست ما میرسه، از طرف شما. قال یا زراره خوز به اشهره هما، اون چیزی که اشهر است اون رو اخذ کن، و ده شازن نادر، اون که اشهر است اون رو بگیر، اون که شازن نادر اون رو کنار بذار. قال تو یا سگید کلاهما مشهوران مرویان انکم، قال خوز به موافق الکتاب، مخالف کتاب. گفت به این که هر دو مخالف نیستن. گفت خوز به ما خالف العامه. از این قبیل تعبیرات و مرجحات و گزینش ها خب فراوان داریم. ما ناچاریم در برابر این روایات، ممکنه کسی دستاویز قرار بده بگه به این که بر اساس این روایات هر قیامی، هر حکومتی، هر جوش خروشی و هر جنبشی محکومه. از این جهت ناچاریم که ما در برابر این روایات موضع گری اسلامی داشته باشیم. خب اولین معیار این حدیث را، یک حدیث از اون احادیث که زراره سوال میکنه، دو تا خبر متعارض میاد از امام صادق علیه السلام، کدام شما میفرمان بین که اونگه مشهور اون را، مشهور اون که واضح و روشن اون را عرض کنید. ما سه جور شهرت داریم، یک شهرت عملیه، یک شهرت فتواییه، یک شهرت رواییه. در اصول، در اصول این سه تا شهرت مورد بحث قرار گرفته. شهرت عملیه آن است یک خبری داشته باشیم، اون خبر ضعیفه ولی فقهای ما به اون عمل کردن. خب در اینجا هرچند این خبر سندن ضعیفه، اما اعتماد و استناد فقها به این خبر و فتوا دادن بر اساس این خبر، این شهرت عملیه است. این ما معتقدیم اون ضعف را جبران میکنه، برای اینکه ما ملاک حجت خبر را اطمینان عقلا میدانیم. ما اطمینان نداشتیم چون سند ضعیف بود، اما دیدیم اینکه فحول علما به این قرنن بعد قرن عمل کردن، فتوا دادن، مالش مقترن بوده به قرائنی که برای اونا موجب وثوق بوده، ما هم وثوق و اطمینان که راه و عقلائز پیدا میکنیم. این یکی از راه ها اینه، اینه به این میگه شهرت عملیه. خب حالا بعضی هم کنید اینه کافی نیست آیت الله، خب اینه کافی نمیدنه، ولی خب ما کافی میدنه. شهرت عملیه به این میگن. این بحث ما به این ما اقسامش میگیم، ولی اون کدامشی عرض میکنم. این شهرت عملیه است. یه شهرت شهرت فتواییه است، یک فتوا ببینیم میان فقها مشهوره ولی دلیلی نداره، اما فتوا مشهوره. این شیخ انصاری در رسائل و من از زنون لتی توهم حجیتها الشهرت الفتواییه، گفته از جمله زنونی که فکر کردن متوهمن به این که این حجیت داره فتوای از این، ایشان بگه نه ما هم دلیل نداریم، بگه فتوای مشهور شد دلیلش هم در دست ما نیست، ما نمیتونیم بگیم که این برای ما حجته، چون برای که ما هر زنده که حجت نمیدانیم، اون زنده که قامت دلیل علا دلیل علمی علا حجیت، بر چنین زنده دلیل علمی قائم بر حجت نشده، به این شرط فتواییه. اما یه شهرت شهرت روایی است که روایتی مشهور باشه، بحثمون با این مربوطه، برای اینکه ما روایات فراوانی داریم از اهل بیت علیهم السلام که مردم باید امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، ساکت نباشن، نهج البلاغه، روایات همچنین، خب اینا ضرورت دارن برای که مردم لا تتکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و یولن علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. گفتیم که در اون نامه های 47 نهج البلاغه است، اصلا اوائل نهج البلاغه، و علل علما الله یقر علا کذت ظالم ملا سقر مزدون، علما لازمه که در برابر ظالمین آرام نشینن، ظالمینی که مرفهند و همه چیز برش فرهمه در فقرهای هستند که محرومان اینها. خلاصه ما شهرت این قبیل روایات از اهل بیت علیهم السلام بسیار زیاده. اگر قرار باشه ما تعارضی در نظر بگیریم بین باب 13 هم و مشی ائمه و کلمات ائمه علیهم السلام، شک نیست مشهور همین امامیه علمای ما که بالاخره امر معروف و نهی از منکر و قیام در مقابل جباران و ستمکاران یک شیوه بسیار بسیار ثابت و مسلمه از اهل بیت علیهم السلام، و دیگه این ما شکی در این ما نداره. بنابراین خود به اشهره ما اختزا مکنه اینطور میشه. بنده در کتاب امر معروف و نهی از منکر در اونجا یک یک ائمه علیهم السلام در مقابل جباران از بنی عباس بنی امیه چه شیوهی داشتن، بسیار شدیدن با اونا مبارزه میکردن، معارضه میکردن، نمونه های فراوان ذکر کردن در اون کتاب امر معروف. خلاصه بنابراین این اولین معیار امام صادق علیه السلام که خود به اشهره ما این در این صورت ما اینه بخواهم بگیریم مشهور مسلم بین ائمه شیوه اونها کلمات اونها اینه که باید با ظلم مبارزه کرد، امری معروف کرد، نهی از منکر کرد، ساکت نباشد، استان باید قیام کنه، جوش و خروش و حرکت داشته باشه. و این رو باید بگه اسکن ما سکنن لیل و نهار. برای یک اینطور تعارضی هست مسلمان رجحان این با این طرفه که نه، این روایات بالاخره یک چیزی داره و از یاش که ضعیف بودن اینا شاید ها رو با آز و سلاطین این قبیل اخبار ساختن که در برابر جباران مردم سکوت کنند. حالا دیروزم بعضی از برادران عزیز اسمی از تقیه بردن که میتوان گفت اینا تقیه است. خب یکی احتمالش همین در بعضی خبرها شاید متمشی باشه، چون تقیه سه نوعه. امام رضوان الله علیه رسالتون فی تقیه داره. تقیه است، یک تقیه داره، اون تقیه اضطراریه که انسان مضطر میشه مانند عامه مثلا وضو بگیره، مانند اون نماز بخونه، اگر این کار نکنه جانش مثلا در خطره. تقیه خوفی اضطراریه، این که شکی نداریم که اگر عمل کرد با اون ترتیب عملی صحیحه. این میگن تقیه اضطراریه یا تقیه خوفیه میگن. دوم تقیه مداراتیه ما داریم و اون این است به این که انسان بین عامه با عامه مدارا میکنه، میره در مسجد اونها در نماز جماعت شرکت میکنه، پشت سر اونها نماز بخونه، مانند هم اونها نماز بخونه. این تقیه مداراتی است دیگه. اونا میگن فردا اول ماه هست، همشان ماه میگن اول ما که با اینکه برای ما ثابتی پیش خودمان، اما اونا چون میگن بله اول ماه میگن ماه بار میگن بله ماه میگن میریم مثل حج بسن اونا که امروز نهم باید دل به عرفات هر دارد بناشه. اینا تقیه مداراتی است که اهل بیت برای خاطر اینکه مسلمان ها اختلاف به وجود نیرانده بینشان وحدت و اتحاد باشه که دشمن از اختلاف ما سوء استفاده میکنه، به این میگن تقیه مداراتیه. این هم یه قسمه فنامشون دقیقه بحثای مفصل داره. قسم یه تقیه کتمانیه است. تقیه کتمانیه اینه که ائمه علیه السلام در برابر خلفای جور چه بنی امیه چه بنی عباس خودشان نقشه هایی داشتن، سازمانی داشتن، تشکیلات داشتن، منتها میخواستن که این به دست اونها نرسن و نفهمن چیه. بله این است که روایت زیاد داره کسی من ازا اسرنا قتلنا، کسی که اسرار ما را فاش کرد او ما را کشته. چون برای اینکه اسراری بود اینا، اینا هم بالاخره جمعیت بودند و کادرهایی بودند و تشکیلات بودند و سازمانی بود و نقشاری داشتن و گاهن گیر می افتادن کشته می شود، ولی بودن این داشتن دیگه، این داشتن اونو معلب نخونه ایسی کشتن بیره خاطر اون حاضر نشدن اسرار را بگه بسن کشتن. خب این تقیه کتمانیه بین میگن. حضرت مجتمع علیه السلام که با معاویه علی الظاهر صلح کرد، خب نقشه ای داشت، بالاخره یک افرادی بودن ساخته شده، همونها در کربلا بودن شرکت بیشتر شرکت کردن، افرادی را می ساختن که اونها با قدرت تمام در مقابل دشمن در وقت خودش ساکت نمانند و نباشند اینا، و بعضی همه وقت هم کشته شدن. خلاصه این است که سه جور ما تقیه داریم. تقیه کتمانیه که این سوم بود، تقیه مداراتیه دوم بود، تقیه اضطراریه و خوفیه اول بود. شاید بعضی از اخبار تقیتاً صادر شده باشه به اینا بگرد در ظاهر اسکن ما سکنن لیل و نهار، ولی در باطن اسرار اهل بیت باید بدانی، فاش نکنی، نقشه هایی سازمان هایی تشکیل دادیم و وجود داره در موقع خودش همانا کارایی فراوان داشتن، هیچ و ساکت نبودن در مورد دستگاه های جور. اما خب این یه احتمال است. حالا ما همین خبر رو امروز معلوم میکنیم. زراره میگه که یعطی انکمون خبران المتعارضان فب ایهمان اخوز. اینه در رسائل و کفایه خاندیب نید. قال خوز به اون که اشهر باشه اینه. قلت یا سیدی هما من مشهوران، بعد به خوز به اون که مطابق کتابه. بله در اینجا همینطوره. در ما نانیفون اولی گفتیم که اینجور بود، دومی همینطوره. دومیان به این که بیان سکوت کنن در برابر ظلم و اجحاف و جنایت ها و همه این ها حکومت های باطل سکوت کنن. خیلی خوبی برخلاف قرآنه. خب این قرآن ماست و میگه بگی قاتلو مطلع تکنه فتنه، هر کجا فتنه باشه شما باید حضور داشته باشه و قتال کنید دیگه. قرآن با اینجا میگه قاتلو ایم و تلک فرندم لا ایمان الله، قاتلو اولیاء از شیطان این نکیده شیطان کنه ضعیفا. از این خیلی رو آیاتی خواندم در جهاد قبلا بحث کردیم. خب آیات قرآن که ما رو امر به جهاد نکنه، خب این میگه نخیر، هر بلا سرتان آوردن شما آرام بشینید ساکت باشید، این مطابق مخالف قرآن این روایات. و از این جهت هم باید این روایات ما طرح کنیم و قبول نکنیم. اینا اون که ممکنه توجیه میکنیم، توجیه نشد خب طرحش میکنیم. خب بریم سراغ سومی که یا سیدی هر دوشان مخالف کتاب نیستن، وقت میگه خود به مخالف العامه، وقت در اینجا باید این چیز عامه چه میگن، خاصه چه میگه، روایات چه میگه. یکی از معیارهای اینه که اون چه مخالف عامه است مخالفشان هست. خب اینجا هم اینطوره، اینجا عامه با ما در مسئله حکومت یه فرق زیادی دارن. ما اون فرق اینه که ما شیعه ها قائلیم در مقابل حکومت های باطل بیستیم و استادیم تا به حال، امتحان ما رو دادیم. اون کتاب شهداء الفضیله علامه امینی که 121 نفر را ذکر کرده که در برابر جور و طغیان و سلاطین استادن و کشته شدن، یکی از آن شیخ فضل الله نوریه در اون کتاب. خلاصه این از قرن ششم هم شروع کرده تا قرن ما. خب اینا افرادی بودن هم قهرمان میدان علم و فقاهت هم قهرمان میدان جهاد و شهادت. بنابراین این است که این بله خب برای راه ما بسیار روشنه. اما در مقابل حالا سنی ها روایات دارن که حاکم هر کس باشه قیام نکنید و از حاکم اطاعت کنید هر کس باشه. این هم شاید باز همون با آز سلاطین جعل کرده باشن. بنده هم در کتاب خمس یک فصلی ذکر کردم، چند تر وقتش اینجا هست که بله خلاصه علامه امینی هم در القدیر داره. ما اینجا نوشتیم برای اینکه علامه امینی در القدیر دارن در حدود 550,000 حدیث مجعول دارن سنی ها در جلد پنجم القدیر دارن. آمار میده از کتابه خودشان که چقدر حدیث مجعول دارن، بیش از 500,000 حدیث مجعول سنی داره. خب اینا رو دستبندی بکنیم، طایفه از احادیث مجعوله برمیگرده به تخدیر مسلمان ها که مسلمان ها تخدیر میکنه از اینکه ضد تواقید قیام نکنن. و طایفت من احادیث مجعوله این از کتاب خامس بنده است، ترجه الى تقدیر المسلمین عن صورت ضد التواقید. خب در اینجا صحیح مسلم صحیح بخاری روایاتی دارن که خلاصه هر کس که بر شما حکومت میکنه هر کس باشه در مقابل تسلیم باشید و صبر کنید. زیاد اینطور اصحاب الصحا میگن ان النبی قال من رعا من امیره شیئن یک روح فلیسبر، اگر چیزی از امیر دید که کراهت داشتید مورد قبول شما نبود، مورد قبول اسلام نیست، صبر کنید. فان من فارق الجماعه شبرن معتمدن جاهلیه، چرا درست کردن جماعت تخته که اونا بر جماعت حکومت میکنن، بنی عباس بنی امیه، شما هم تابع باشید. یک شبری اگر از جماعت دور بیفتید ماتمیتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیه خواهد بود. اینطور روایت زیاده. خب در این باب ما روایت زیاده ذکر کردیم که مثلا باز پیغمبر فرمودن که یکون و بعدی ائمتن لا یهتدون به هدایه ولا یستنون به سنتی، بعد از من ائمه میان، پیش بایان میان، منظور پیش بایان است، به هدای من مقتدی نیستن، به سنت من عمل نمی کنن، رای از تنونه به سنتی. و سیقوم فیهم رجادون قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، یا بله افرادی مسلطشن مردم قلوبشون قلوب شیاطین. حالا حذیفه قلت کیف است نه یا رسول الله، این ادرکت و ذالک الزمان چیکار کنم؟ قال تسمع و تطیر الامیر و این ضرب زهرک و اخذ مالک فسمع و اطع. ما چیکار کنم اگر همچین چیزی به وجود اومد؟ از قول پیغمبر شما بشنوید، اطاعت کنید، ولو این که اونا به شما هر کار بکنم کنم. از این قبل چیزا زیاده. بله خب، اما خروج علیهم قتالهم حرامون، حرامون. اینا میگن اگر کسی خروج کنه در قبال ظالمان و جبار و مستکبران، این حرام است. اینا سه چهار صفحه اینجا در این مورد ما نوشتیم. خب تمسک به هذه الاحادیث به این قاعده مسلمه عند اتباع مدرسه الخلفاء، مدرسه خلفا در مقابل مدرسه اهل بیت، اتباع مدرسه خلفا اینطور بودن، این روایت ها را می گرفتن. و روا ابن عمر، و ابن عمر اینطور میگه کان شمر ابن ذوالجوشان یصلی معنا، شمر نماز بخوان با ابن عمر اینا، چون عبدالله ابن عمر روزی که حضرت امیر بیعت میکردن بیعت نکرد، چند نفر بودن بیعت نکردن؟ ما امیر المومنی بعد از 25 سال تمیر به خلافت قبضه کرد، ابن عبدالله ابن عمر بود و یکی هم برسیم به این که اسامه، همون اسامه که خیلی سابقه شو بود، اینجا سابقه شد، چند نفر بیعت نکرد؟ عبدالله ابن عمر بود. این بیعت نکرد، با امیر المومنی بیعت نکرد، بعد از اونم بالاخره با معاویه هم بیعت نکرد، کنار نمیاد، ترجیح رفت مشغول زهد و عبادت های اینجوری بود تا بالاخره عبدالملک سر کار آمد. عبدالملک حجاج بن یوسف را خب فرستاد برای عراق و که عراق را بره اونجا و بالاخره اداره کنه. حجاج بن یوسف آمده جا خیلی ظلم میشه، اسمش رو میدانید حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف عبدالله ابن زبیر را که مخالف بود به دار زد، به دار زد و بعد از این کشت و به دار زد. بعد شب تر و نصف شب اینا بود که بعد از که حجاج دید که آمده این نفر، گفت عبدالله ابن عمر آمده و از شما اجازه میخواد ملاقات کنه. گفت چرا؟ حالا گفتی آمده، میگه نمیشه، نمیشه الان، باید بیان شب. حالا بالاخره اجازه دادن آمد. آمد و حجاج هم خوابیده بود، پا نشد. حجاج خب پا نشد و دستش آورد عبدالله ابن عمر رو، گفت آمدم من با تو بیعت کنم، چون برای که پیغمبر فرموده که یک شبم کسی بدون بیعت با امام بخوابه موتش موت جاهلیته، از این جهت من آمدم. گفت صبح میمایی؟ گفت نه صبح نه، یک شبم نمیخوان که بدون بیعت با امام باشم. یو خیلی خوب، بس همون با پای من بیعت را، دست بذار به پای من. عبدالله اولو برای خود پانش، عبدالله اولو هم دست زد به پای حجاج را بیعت کرد. گفت که ببین شما وقتی با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، با معاویه بیعت نکردی، با یزید هم حتی بیعت نکردی، حالا آمدی میگی اینکه یک شب نمیخواهم بدون بیعت با امام باشم تا مرگم مرگ جاهلیت نباشه. اینجوری بود. و این روایت ها بیشتر از همین هست. اینجا میگه این شبر ابن ذوالجوشن نماز میخواند، ابن عمر دید اون نماز میخوانه. خب بعد شبر ابن ذوالجوشن میگه به این که عبدالله از اون سوال میگه خوش نماز آن شما میخوانی و وقت، پس بنابراین اون کارهایی که ابن رسول الله را کشتی چطور میشه؟ او بله ما چه کار کنیم؟ ما تابع عمرای خودمان هستیم. عمرای ما به ما گفتن برو کربلا اون رفته در ایلون نماز نمازه بخونیم. خلاصه این فرهنگ اهل تسنن، علمای اونها میگن در برابر جباران و ستمکاران باید صبر و سکوت کرد، تحمل کرد. اما شیعه اینطور نمیگه. اگر قرار بشه ما مخالف عامه را بگیریم باید این اخبار تر کنیم که خواندیم، بگیم بگیم که این اخبار بالاخره درست نیست و خلل داره. خب فردا هم که میدانید که روز راهپیمایی، خب روز بسیار بسیار بزرگه، برای اینکه مردم نزد درک میکنن، درک کردن به این که بالاخره یک نفر فقیهی دارای مزایای فراوان. یک دفعه هم گفتم بازم از کتابی هست به نام سورة الفقیه و دولته، این کتاب خیلی مهمه که 50 نفر از علمای کل جهان که سرشناسان خیلی بزرگ و سیاستمداران و اینا کتابی هر کدام یک چیزی رو از یک زاویه هر یک کار امام رو مطالعه کردن، نوشته شده به نام ثورت الفقیه و دولته، یعنی قیام یک فقیه که امام باشه و دولت و حکومتی که تأسیس کردن. و بالاخره یک شخصی مثل امام قیام کرده از همه جهت دارای ویژگی ها و شایستگی های مخصوص بوده، در قم بود چند سال در درسش حضور پیدا میکردیم، کرسی تدریس گرمترین کرسی تدریس و سازنده ترین کرسی تدریس، کرسی تدریس امام بود در قم. در هر مرحله بالاخره یک فرد نابغه بودند و اینها و توانستن که یک حکومتی به وجود بیارن. به این ترتیب حکومت هم یک شاخص ها و ویژگی هایی داره، مردم دیدن که اینا با دل و فطرت مردم هماهنگ، استکبار ستیزی، صهیونی ستیزی، توجه به مردم، خدمت به مردم، از این قبیل نمونه ها. این داره چون این چین فردا برای ما واقعا عید بزرگی است، راه پیمایی کامل، راه پیمایی بسیار با شور و خروش، دشمن شکن. انشاءالله تعالی فردا حضور پیدا میکنیم و همه را دعوت به حضور میکنیم انشاءالله تعالی.